أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة خمسة، مسائل مربوطة به اوقات صلوات که در دنباله اعتبار ترکیب مطرح شده، مربوط به موارد عدول از یک نماز به نماز دیگر هست. هرچند بحث از عدول از یک نماز به نماز دیگر اصل بحث و فروع و جزئیات متعددی که در برای این بحث وجود داره را مرحوم سید بعدم در قسمت نیت صلات، اجزای صلات که از نیت شروع میشه، اونجا به تفصیل اونجا مطرح فرموده. از مسئله 20 بیش از 10 مسئله مربوط به مباحث مربوط به عدول اینها هست، ولی با توجه به اینکه در قسمت قبلی، مسئله قبلی هم بحثی از عدول شده بود به جمله در لابلای اون مباحث، در مسئله 5 هم بعضی از موارد عدول را مطرح کرده. در این مسئله فرمودم که اگر شخص وارد نمازی بشود، بعد در اثنای نماز متوجه بشه که این نماز جا نداشت و باید نماز دیگر را میخواند، در مترتبت مثل ظهر و عصر یا نماز مغرب و عشا، شخص اگر وارد نمازی شده و در اثنا متوجه شد که جای این نبود که با این قصد شروع بکنه بلکه جای نماز دیگر بود، آیا می تواند قصدش را از اون نمازی که شروع کرده است برگرداند به نمازی که وظیفه واقعی او هست یا نمیتواند برگرداند؟ در این مسئله 5 فرمودن که اگر وارد نماز لاحق شده، به خیال این که سابق را انجام داده وارد نماز لاحق شده و در اثنای لاحق یادش آمد نماز سابق را نخوانده، اینجا عدول می دهد قصدش را به نماز سابق در اثنای نماز به نیت عصر وارد شده، به خیال این که ظهر را خونده بود غفلتاً سهواً وارد نماز عصر شده، در اثنا متوجه شد که نماز ظهر را نخوانده است. خب اینجا یعدلو الی الظهر، یعدلو الی السابقه. ولی اگر به قصد نماز سابق وارد نماز شده ولی در اثنا یادش آمد که نماز سابق را قبلا خوانده و الان جای نماز لاحق هست، این موارد نمیتواند عدول کند. روی حساب اگر وارد نماز شده به خیال این که نماز ظهر را نخونده، به قصد نماز ظهر وارد شده، در اثنا سر دو رکعت فهمیده که نماز ظهر را از قبل خونده، اینجا نمیتواند عدول بکند به نماز عصر. بعد نماز ظهر جای خواندن نماز عصر بود که لاحقه نسبت به ظهر حساب میشه. اگر وارد سابقه شده به خیال این که لاحقه را به خیال این که سابقه را قبلا انجام نداده، اینجا نمیتواند عدول بکند به لاحقه. پس عدول از لاحقه به سابقه جائز هست، ولی عدول از سابقه به لاحقه جائز نیست. مسئله پنج مربوط به اینه، فرمودن لا یجوز العدول من السابقه الى اللاحقه و یجوز العکس، از لاحقه به سابقه جائز هست. روی حساب در قالب مثال فرمودن فلو دخل فی الصلاة به نیت الظهر ثم تبین له فی الاثناء انه صلاها لا یجوز له العدول الى العصر بلی یخته و یشره فی الاصر. این نماز دیگه فایده نداره، نماز عصر این را قطع میکنه، وارد نماز عصر میشه. به خلاف ما اذا تخیل انه صلا الظهر فدخل فی الاصر ثم تذکر انه ما صلا الظهر فانه یعدل الیها. خب در این مسئله نسبت به مواردی که شخص وارد نماز لاحق شده و متوجه شده در اثنا که سابق را انجام نداد، که مرحوم سید فرمودن اینجا یجوز العدول به حسب عبارت مرحوم سید داخل در عکس میشه، این که در این موارد عدول جائز هست، دلیل بر این مطلب همون روایاتی است که قبلا هم اشاره شده بود در باب 63 از ابواب مواقی وارد شده در اون صحیحه زراره، در صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله، در صحیحه حلبی روایات، چندین روایات بود که در اون روایات اومده بود که در اثنا اگه یادش آمد نماز سابق را نخوانده برمیگرده نیتش را برمیگرده به نماز سابق، ولو شروع کرده است به قصد لاحق ولی در اثنا متذکر شد برمیگرده به نماز لاحق. در صحیح زراره هست که فی امکنت قصد بله فی امکنت فهم کن تقل سلی تل اشا الاخره، در سیه زراره حدیث یک باب 63 فهم کن تقل سلی تل اشا الاخره و نسی تل مغرب و قوم تسل المغرب، در جایی که بعد از توان کردن باشه. و این کن تا ذکرتها وقت سلی تل من الاشاعه من الاشاء الاخره رکعتین او قمت که سالسه تنزه ها المغرب، این رو برگردون به نماز مغرب، ثم سل ثم قم تسل الاشاء الاخره. قبلش هم بله در اثنا در اثنای نماز ظهر هم اون فقره قبلی بود دیگه، و اذا نسیت از ظهر حتی صلیت العصر فذکرتها و انت فی الصلاه او بعد فراغک، اون قسمت انت و انت فسلاتش مورد شاهده. فن به حل اولا ثم سلل است، در صحیح زراره اینه، در صحیح روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که صحیح بودهش هم به اعتبار این که معلم محمد هم قابل توثیقه. بله ان رجل نسی سلاتن حتی دخل وقت سلات اخرى فقال اذا نسی صلات او نام عنها صلاحین یسترا فاذا ذکرها و هو فی صلات بل بدع بلتی نسیه، در اثناء صلات اگر یادش آمد که نماز قبلی رو نخونده شروع میکنه به اون نماز قبلی.
اطلاقش
حتی
در
غیر مترتبه اینم
نیست،
غیر فقط در مترتبه اینم بلدی جایی که جای باشه فراموش کرده باشه که اونو خونده با مورد نظرش مترتبه، جایی که جای او جایی بود که اون نماز اول رو بخواند. حالا نتیجه حالا این نسبت به مترتبه این که شامل میشه، ولی اون مواردی که مثلا نماز قبلی قضا بود بنابراین که ابتدای به قضای نماز سابق لازم هست تقدیم قضا بر ادا، این هم از موارد عنوان نسیه اونجا را هم میگه.
فکر میکرد به تخیل این که قضا شده خوابید، به تخیل این که قضا شده وارد نماز مغرب شد، بعد این کشف که نه نماز وقت باقی
نسیه کنن نسیه در جای میگن که نماز واجبی بوده که
نامه را از میگه نامه هم که داشت دیگه خوابیده
نه این روایت آره
خوابیده بود بعد بیدار شد فکر کرد نماز مغرب شده که نماز مغرب بعد که هنوز وقت نماز
عصر حالا قسمت نامه حالا فعلا اون قسمتی که مروش به اینه این موارد را بله اون که فقال اذا نفی صلات او نامنها صلاحین یذکرها ها این که اصلا مربوط به تذکر در اثنا نیست، مربوط به این نیست. بیماری اینه که نماز را کسی نماز را فراموش کرد یا در وقت نماز اصلا خواب بود، این باید هر وقتی که بیدار شد واجد شرع شد اون نماز را انجام بده. این قسمت مورد استشهاد نیست، اون مورد استشهاد بعدشه. فیضا ذکر ها وفی صلاته بعده، یعنی اون فراموش شده باید چیزی باشه که به طبیعی لازم بود قبل از اینی که شروع کرده است انجام بشه. حالا وجه لزوم به طبیعیش یا از باب ترتب هست کما هوال حال بین الظهره و اشاعر، یا ترتب در خود این هست، ترتب اداییه این هست، یا اینکه نه از باب ترتب ادا بر قضا هست. بنابراین که در جایی که شخص یکی از فرائض امروزش را قضا کرده ادای او را ادای اون نماز بعدی بعد از قضای نماز سابق، اگه نماز صبح از شخص قضا شده بعد از زوال شمس اول باید نماز صبحش را قضا بکنه بعد نماز ظهر را بخونه. بنابراین اون جایی که ترتب ثابت بشود یا در ادا یا بین ادا و قضا. حالا این
به نماز
بعدی رو
همین میگیره دیگه،
چون
به
صلاح نداره که مترجم چی نداره. حالا ببینید، حالا فعلا این قسمت فرمایش مرحوم سید دو بخش داشت، یکی عدول من اللاهره الى سابقه، یکی عدول از سابقه من الى اللاهره. حالا این قسمت اول بحث جاییست که عدول من اللاهره الى سابقه، این الان فعلا مدرک این رو بخواستی حساب بکنی بحث به این روال، یعنی بر این مدعا که اذا دخل فی اللاهره ثم تذکر این که لم یصل سابقه را، این یعدل الى سابقه. دلیل بر این مطلب روایاتیست که در باب 63 اومده، روایت بله سیه زراره، روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و همینطور روایت بله روایت حلبی، سیه حلبی که حدیث سوم اون باب باشه، ان رجل ام قوما فی العصر فذکر و هو یصلی بهم انه لم یکن صلی الاولا، در حالی که امام جماعت به نیت نماز عصر برای مردم داشت امامت میکرد نماز عصر را، برای خودش خیال میکرد نماز ظهرش از قبل خونده نماز عصر را امامت کرده برای مردم، در اثنا متوجه شده که خود امام جماعت متوجه شده که او ظهر را نخونده، مردم ظهرش را خونده بودن ولی ایشون ظهرش را نخونده. در این فرض امام علیه السلام فرموده این باید این در اثنا که متوجه شده نیتش را برگرداند به نماز ظهر، مردم هم که نماز ظهرشون از قبل خونده بودن این نماز عصر را میخونن، در حقیقت میشه نماز عصر مردم با ظهر امام دیده بودن. در جماعت مشکلی نداره که در یک نماز به نماز دیگر، نماز مأمومین یک نماز باشد نماز امام نماز آخر باشه، که مشکلی در صحت جماعت نداره. در این مورد که ذکر باوه یسلی بهم انهو لم یکن صلی الاولا قال فلیجعلها الاولا التي فاتته و یستعنف الاس و قد غزل قوم صلاته، مردم نمازشون رو خوندن، نماز مردم مشکلی نداره چون اینها قبلا ظهر رو خونده بودن، به نیت عصر که وارد نماز دوم شدن، نماز اینها هم صحیح. نسبت به این فرض اشکال، نسبت به این فرضی که عدول بکند من اللاحقه الى سابقه، جای اشکال نیست به خاطر وجود روایات معتبرهی که من حیث سند هم تمام بود، هم من حیث دلاله و هم من حیث سند تمام بودن، دلاله بر این مدعا داشتن. و اما اون قسمت اصل المسئله، این مربوط به عکس بود که عدول از سابقه به لاحقه، عدول از لاحقه به سابقه. اما اصل مسئله که عدول از سابقه به لاحقه، عدول از سابقه به لاحقه، چرا مرحوم سید فرمود لا یجوز و عدول از سابقه به لاحقه، که موردش هم مثالش را هم در عبارت مرحوم سید این بود که دخل فی الصلاة به نیت ظهر ثم تبین له فی الاثناء انه صلاها، فهمید که نماز ظهرش را از قبل خونده. گفت اینجا چرا نمیتواند عدول بکند و این دو رکعت را به حساب نماز عصر بگذارد، دو رکعت دیگه به اون اضافه بکنه، نماز عصرش را تمام بکنه؟ وجه عدم جواز عدول چیه؟ وجهی که برای این فتوای مرحوم سید ذکر شده و در کلمات اعلام هست عبارت از اینه که با توجه به این که این نمازهای معین یومیه مثل ظهر، عصر، مغرب، عشاء، اینها حقایق متباینه هستند، توایع متعددی هستند، ولو از نظر شکل ظاهری خیلی ها به هم شبیه هستند. نماز ظهر و عصر و عشا را که حساب کنیم از نظر کیفیت اعتیاد هیچ فرقی با هم دیگر ندارند، ولو از جهت ظاهری و از جهت کیفیت ظاهری عمل با هم مساوی هستند، ولی هر کدوم از اینا حقیقتی هست در مقابل حقیقت دیگر، طبیعتی هست در مقابل طبیعت دیگر، که بله تمیز هر کدوم از این توایع و حقایق هم به قصد هست، چون به حسب صورت که اینا یکی هستن. با توجه به مشابهت من حیث و صورت، اگر یک نمازی بخواهد نماز ظهر باشد در مقابل نماز عصر، این نمیشه مگر اینکه از راه قصد این آرم بخوره روی این چهار رکعتی، بلا باقت نظر از قصد، بدون باقت نظر از قصد، اینا مثل همدیگه هستن. اون ممیزه هر کدوم از اینها از دیگری قصد ظهریت یا قصد عصریت و اینها هست. خب این را حالا این که روی نساب گفتم این عناوین صلاتی مثل ظهر و عصر و عشاء، مغرب و صبح، اینا عناوین قصدیه هستن نه عناوین ذاتیه. عناوین قصدیه در مقابل عناوین ذاتیه، قبلا هم در بعضی از مباحث توضیح داده شد، عناوین ذاتیه عناوین هستند که صدق عنوان بر مصداقش به لحاظ خصوصیات واقعیه مصداقه و قصد در او اثر نداره، قصد خلاف هم روی حساب مضر نیست، مثل عنوان مشی، عقل، امثال اینها. این که عنوان عقل صدق بکنه بر یک عمل خاص، این برمیگرده به خصوصیت واقعیه او که ازدراد تهام در عقل باشه. مشی خود را رفتم، صدق عنوان مشی بر این حرکت خاص منوط به خصوصیات واقعیه او هست، قصد در او اثر نداره. برخلاف عنوان قصدی مثل تعظیم، عناوین قصدیه عناوینی هستند که صدق این عنوان بر مصداق احتیاج به قصد دارد. مجرد خصوصیات واقعیه و تکوینیه کافیه برای صدق عنوان نیست. روی حساب در مثال تعظیم با توجه به این که مثلا عنوان این تعظیم محقق می شود به این که اند ورود شخصی کسی که قبلا در اتاق بوده پاشه، قیام اند ورود شخص، این مصداق تعظیم هست. ولی این که این عنوان، این که این عمل یعنی قیام در مقارنم لورود شخص مصداق تعظیم باشد و عنوان تعظیم بر او صادق باشد، متوقف بر قصده و الا همزمان با ورود شخصی به مجلس، اگر اون شخصی که قبلا در مجلس جلوس داشت او به غرض دیگه باشه از محلش، از حالت نشستن به حالت قیام در بیاید، برای گرفتن کتاب، برای غیری، روی جهت اغراض دیگه این کار را انجام بده، نمیگن این تعظیم کرده است اون شخصی را که وارد مجلس شده. عنوان تعظیم عنوان قصدی هست. در محل بحث هم گفته شده به این که عناوین صلات من الظهر و العصر و العشاء و نحو اینها عنوان قصدی هستند که اگر بخواهد یک مصداقی، یک عملی در خارج مصداق عنوان ظهر باشد، احتیاج به این داره که به قصد ظهر انجام شده باشه و الا ذات اتیان 4 رکعت در بعد از زوال شمس، ذات اتیان اون نماز را مصداق نماز ظهر قرار نمیدهد. حالا دلیل بر قصدیت در عناوین صلات من از ظهر و العصر اینا چیه؟ حالا یک دلیل که عمده دلیل همون ارتکاز متشرع هست، غیر از اون به ادله لفظی هم استدلال شده، از جمله در کلام مرحوم مایکویی به همین روایت الا ان هذه قبل هذه اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین، الا ان هذه قبل هذه، به این هم استدلال شده به اعتباری این که خب این بله اگر اینا دوتا عنوان قصدی نباشند، دوتا حقیقت متباین نباشند، دیگه نمیشه گفت هاذی قبل هاذی. این که نماز ظهر قبل از نماز عصر هست، اگر ظهر بودن به مجرد 4 رکعت باشه به ای قصدن بلا احتیاج به قصد، دیگه این تعبیر صحیح نبود که حاضری یعنی نماز ظهر قبل از نماز عصر. این تعبیر لا یستقیم الا به این که عنوان ظهریت و عنوان عصریت اینا از عناوین قصدیه باشن. حالا با توجه به ارتکاز متشرع و با استناد به ادله لفظیه گفته شده به این که عناوین صلاتی عناوین قصدیه هستن. خب وقتی عنوان قصدی بود، معنای قصدی بودن عنوان اینه که صدق این عنوان یتوقف علی القصد. خب وقتی که صدق عنوان یتوقف علی القصد در این نماز ظهر است، اون 4 رکعتی که بخواهد مصداق نماز ظهر بشود، در صورتی میتواند مصداق نماز ظهر بشه که منهین شروع در این تمام اون بله اجزایی که می آورد شخص، همه اونها را به قصد ظهر اگه آورده باشه عنوان ظهر برای صادقه، اگه نیاورده به قصد عنوان عصر آورده باشه عنوان عصر برای صادقه، ولی اگر ذات رکعات را بیاورد بدون قصد ظهریت، این دیگه عنوان ظهر برایش منطبق نمیشه. با توجه به این مطلب، حالا بیا این مسئله مورد بحث را حساب بکنیم. در اینجا در مواردی که شخص از ابتدا به نیت نماز ظهر شروع کرده به خیال اینکه نماز ظهرش را نخونده، به نیت نماز ظهر وارد نماز شده، این 2 رکعت را به قصد ظهر انجام داده، این 2 رکعتی که به و بعد متوجه شده که ظهر را خونده احتیاج به نماز عصر داره. این دو رکعتی که به نیت نماز ظهر خونده شده، این دو رکعت دیگه مصداق نماز عصر نمیتواند قرار بگیرد. چرا؟ چون صدق عنوان عصریت بر چهار رکعت، بر کل رکعت من رکعات این نماز چهار رکعتی، صدق عنوان عصریت متوقف بر قصد عصریت حین الاتیان به اون رکعت بود. و فرض اینه که در اینجا مکلف و اون دو رکعت را که خونده به نیت نماز ظهر خونده. این دو رکعتی که به نیت نماز ظهر خونده لا به نیت العصر، این دو رکعت مصداق نماز عصر واقع نمی شود، شرط این که مصداقیت برای عصر داشته باشه را نداره. روی این حساب گفتن اگر نمازی به یک قصدی شروع شده، هر مقدار از رکعات که به قصد یک نماز خاص شروع شده، مقتضای قاعده عام اینه که اون نماز دیگه قابل تبدیل به نماز دیگر نیست. و قاعده عام اینه، چه این اتفاق در عدول از سابقه به لاحقه اتفاق بیفته، چه در عدول از لاحقه به سابقه. در عدول از لاحقه به سابقه هم که مورد اون روایات باب 63 بود، اونجا هم عدول برخلاف قاعده هست. قاعده اولیه با توجه به قصدی بودن اقتضا میکنه عدم تحقق عدول را و عدم سیرورت ما عطا مکلف به نیت عصر، سیرورتی زهرن، عدم سیرورت ما عطابهی زهرن، این که بشه عصر. قاعده اولیه اقتضای عدم، اقتضای عدم جواز عدول میکنه، چه عدول از سابق به لاحق، چه عدول از لاحق به سابق. منتها این مقتضای قاعده اولیه هست، ولی اینطور نیست که عدول محال عقلی باشد، استحاله عقلی در کار نیست. نهایتش اینه که برخلاف قاعده عام هست، هر جا دلیل در هر موردی که دلیل پیدا کردیم بر این که نمازی که اتا فی اولیهی من اولیهی به قصد صلاتن، اون نماز تحسب و صلاتن اخرى، اونجا به اون دلیل خاص استدلال میکنیم. هر جا دلیل قائم نشد به مقتضای قاعده عام حکم میشود به عدم جواز عدول. خب در محل بحث هم گفته شده به این که اون مقداری که ادله قائم شده بر عدول، بر جواز عدول، موارد قیام دلیل مواردی است که شخص نماز سابق را فراموش کرده وارد نماز لاحق شده. این موارد منسوسه، چون منسوسه استحاله عقلی که نداره، برخلاف قاعده عام بود، به خاطر دلیل خاص رفعیت میشه از اون مقتضای قاعده اولیه. ولی در اصل مسئله که شخص مشغول نماز سابق بود شده، به قصد نماز ظهر وارد شده، به تخیل اینکه نماز ظهر را نخونده ولی بعد ملتفت شده که نماز ظهرش را خونده، احتیاج به خوندن نماز عصر داره، وظیفهش نماز عصره. در این مورد چون روایت نداریم، چون دلیل لفظی نداریم، طبعا باید به همون مقتضای قواعد عامه ملتزم بمانیم. در جایی را که دلیل داشتیم از قاعده اولیه رفعیت میکردیم، ولی وقتی در یه موردی دلیل پیدا نکردیم، به مقتضای قواعد اولیه باید ملتزم باشیم. نتیجه میشه که عدول از سابق به لاحق جایز نیست. خب این بله توجیه اونی که مرحوم سید در اینجا فرموده که یجوز و لا یجوز العدول از سابق به لاحق، که در کلمات اعلام هم نوعا همین فتوای مرحوم سید را قبول کردن، در این حساب تعلیقه به این قسمت از عبارت عربه نزدن، ولی یک تعلیقه در اینجا در ذیل این مسئله هست، در اونجایی که مرحوم سید فرمودن لا یجوز و لهو عدول الالعرض، در حاشیه عروه از مرحوم جواهری این تعلیقه هست که لا یبعد جواز العدول، فرمودن در اینجا هم عدول جایزه، یعنی همونطور که در اصل عدول جایزه، همونطور که در عکس عدول جایزه، در اصل هم عدول جایز هست. وجه این فتوا چیه؟ چون اینجا بحث به اونی که در عبارت عربه هست اینه که در تعلیق عربه هست اینه که لا یبعد جواز العدول، به صورت مطلق حکم به عدم حکم به جواز عدول کردن. بعضی از محققین در این مسئله یا در جواب استفتاءات یا در توضیح عبارت عروه، در شرح عبارت عروه، به صورت مقید حکم به جواز عدول کردن. از جمله مرحوم آقای تبریزی در این فرع، در همین مسئله، ذیل این مسئله فرمودن که اینکه لا یجوز العدول در صورتی هست که شخص قصدش از وارد در حال وارد شدن نماز قصدش ظهر باشد به نحو مطلق، ولی اگر قصد او در این موارد این باشه که اونی که وظیفه واقعیه او در این زمان هست اون رو انجام بده، ولی از باب خطای در تطبیق خیال کرد که وظیفه واقعیه او ظهره، ظهرش را نخونده، دون حساب قصد ظهریت کرده. اگر قصد ظهریت از باب خطای در تطبیق باشه و قصد اصلی شخص این باشه که همون نماز واجب واقعی در حق خودش را انجام بده، اینجا از باب خطای در تطبیق کرده است بر اصل، تخیل تطبیق کرده است بر زور، چون خیال میکرد وظیفه واقعی زور هست، روی نصاب قصد زور کرده، اینجا میشود حکم به صحت نمازش کرد، یعنی این بقیه نماز را به عنوان نماز زور انجام میده و نماز صحیحه. همونطور که در مورد در نماز مغرب و عشا هم اگر این اتفاق بیفته، این مقدار از رکعاتی که خونده، دو رکعت رو مثلا خونده، به خیال اینکه وظیفه واقعیش و به خیال اینکه وظیفه واقعیش همین ظهر بود، مغرب بوده، شروع کرده خونده، و الا اگه میدانست که وظیفه واقعیش عشا هست، به عنوان مغرب وارد نمی شد، قصد مغرب را نمی کرد. این هم بله تعلیقی که به این قسمت از عبارت مرحوم سید در عروه اومده، ولی به صورت مقید، یعنی در حقیقت تفصیل داده شده در مسئله بین جایی که قصد ظهریت در همین اصل المسئله، اصل مسئله پنج، از باب تقیید باشه و بین جایی که از باب خطای در تطبیق باشه. اگر از باب تقیید باشه، یعنی اون قصد ظهر را قصد کرده که ظهر را بخونه، به طوری که اگر نماز واقعیش مثلا عصر بود، الان نمیخواست بخونه، عصر را میذاشت برای بعد، الان حال خواندن نماز عصر را نداشت، به خیال این که وظیفه یعنی در فرضی که وظیفه واقعی ظهر هست این را میخون، اگر میدانست که ظهر را از قبل خونده و وظیفه واقعیش عصر، شروع به این نماز نمیکرد. در حق چنین مکلفی قصد و ظهر میشه از باب تقیید، ولی در حق نوع مکلفینی که نماز رو میخونن به خیال اینکه وظیفه واقعیشون اینه، میشه از باب خطای در تکبیر. تفصیل داده میشه بین موارد تقیید و بین موارد خطای در تکبیر. این بله تعلیق ثانی هست. پس تعلیق اول که از مرحوم جواهری هست، این تعلیق مطلقه، یعنی تفصیل بین حالتین داده نشد. بله ولی اون وجه اونی که در کلام مرموهای تبریزی اومده در حقیقت تعلیق بر عبارت عروه هست به صورت تفصیل. حالا وجه حرف مرحوم جواهی در اینجا چیه که به صورت مطلق حکم به جواز عدول کرده؟ به نظر میرسه که همونطور که الان مرحومی نقل شده که ایشون هم اینجور فرمودن، ممکنه نظر مرحوم جواهری به این باشه که این روایات عدول را که در باب 63 از باب مواقیت اومده، حکم در این روایات حکم علل قاعده هست. اینطور نیست که تعبد خاصی در این روایات اعمال شده باشه، بلکه حکم علل قاعده است، به طوری که اگر روایات هم نبود ما به همین نظریه که جواز العدول از یک نماز به نماز دیگر باشه به همین نظر می رسیدیم. روایات هم تفضلاً اونی را که ما خودمون دست می کردیم اون را بیان فرمودن، و الا اینطور نیست که حکم در این روایت علا خلاف قاعده باشه. حکم علا وفق قاعده است. چطور حکم علا وفق قاعده است؟ توجیه علا وفق قاعده هم به همینه که در این مواردی که شخص وارد نماز می شود، به خاطر در حقیقت در مواردی که شخص وارد نماز می شود به قصد خاص، اونی که مقصود اصلی او هست انجام دادن مأمور به واقعی هست. عنوان ظهر، عنوان عصر، اینها خصوصیت نداره. اگر قصد این عناوین خاصه میشه از باب اینکه مصداق اون مأمور به واقعی در حق این مکلف هست، و وقتی اونچه که مقصود اصلی هست مأمور به واقعی بود، طبعا این مکلف همونطور که اگر شخصی نماز ظهر را نخوانده وارد نماز عصر شده، قصد اصلیت کرده که عکس مسئله هست، در عکس مسئله چطور میگید که جای عدول هست؟ چون این بنده خدایی که عصر را شروع کرده دنبان این که وظیفه واقعیش عصره اینجوری عمل کرده، ولی اگر وظیفه واقعی ظهر بود، این وظیفه واقعی ظهر بود هیچ وقت شروع نمی کرد به عصر قبل از اتیان به ظهر. روی این حساب این حکم چون علا وفق قاعده است، مقتضای قاعده عامه جواز العدول هست، طبعا هم در موردی که روایت وارد شده ملتزم به عدول میشیم، هم در موردی که روایت وارد نشده اونجا هم حکم ملتزم به عدول میشیم، به خاطر اینکه عدول علا وفق قاعده است، نه اینکه برخلاف قاعده باشد. این بله که این روایات امر علا خلاف قاعده را دلالت ندارد، بلکه همونی را دلالت دارد که مقتضای قاعده است. یه مطلب قبل از این توجیه کلام مرحوم جواهری در حاشیه یادمون هست که عرض می‌کنیم، اینی که این که عرض شد که بعضی از فقها مثل مرحوم تبریزی در اینجا تفصیل دادن در این موارد بین قصد تغییر و خطای در تدبیر، این مطلبی است که خود مرحوم سید در بحث عدنیت هم همین نظر را دارن، ولو اینجای عبارت مرحوم سید یعنی در مسئله پنج، مرحوم سید به نحو مطلق فرمودن که عدول من اللاحق بله عدول من من السابق الى اللاحق نمی شود. ولی در مسئله سی در فصل نیت صلات در اجزای صلات اونجا فرمودن که در مسئله سی فرمودن که اگر از باب خطای در تطبیق اینجور عمل کرده باشه نماز او صحیحه. در مسئله بله در مسئله سی از همون مسئله نیت صلات فرموده اذا دخل فی صلات به قصد ما فی الذمه فعلا و تخیل انها الظهر مثلا ثم تبین ان ما فی ذمته هی العصر او بالعکس فالظاهر از صحه لان الاشتباه انما هو فی التدبیر. حتی اگر بعد از اونم باشه مرحوم سید حکم کرده به صحت این نماز در جایی که در اسنام باشه همین هست که روی حساب بله مقتضای اون چی که مرحوم سید در مسئله سی ذکر فرمودن مقتضای اون تفسیر این بود که در اینجا هم در مسئله پنجم هم همین تفسیر را قائل بشن که اگر از باب تقیید باشد عدول جایز نیست، ولی اگر از باب خطای در تطبیق باشه در حقیقت ما عطا بهی ظهرن واقعا عصر هست دیگه، اون دو رکعت بقیه هم که به عنوان عصر انجام میشه صحیح. آیا این تفصیل در اینجا تمام هست یا به صورت کلی ما میتوانیم عدول را بر طبق قاعده بگیریم؟ چون در نوع موارد در همه موارد کسی که در مقام اتیان وظیفه هست در مقام امتثال امره اون قصد اصلی او عمل به وظیفه واقعیه هست، آیا در همه موارد میتونیم این رو بگیریم یا تفصیل بدیم بین موارد خطای در تطبیق و موارد تقیید، یا این که این صحیح نیست؟ در این قسمت یه اشکالی در بین هست که در کلام مرحوم آقای کویی در ذیل همون مسئله سی عنوان شده و اون اشکال عبارت از اینه که اونجا که مرحوم سید فرموده بودن این موارد اشتباه بر تطبیق را ما می توانیم حکم به صحت نماز مأمون به واقعی بکنیم، مرحوم آقای کویی فرمودن که این فرمایش تمام نیست، چون خطای در تطبیق در جایی مجال دارد که مورد از موارد عناوین قصدیه نباشد، از عناوین واقعیه و عناوین ذاتیه باشد، ولی اگه مورد از موارد عناوین قصدیه باشد در عناوین قصدیه خطای در تطبیق معنا نداره، چون عنوان قصدی در خود عنوان قصدی عقد شده که متقوم به قصده. و متقوم به قصده اگر قصد برخلاف شده باشه دیگه اون عمل مأمور به واقعی قابل تحقق نیست. در جایی که عنوان قصدی نباشد از عناوین ذاتیه باشد اونجا بله تخیل و اشتباه در تطبیق مانع از صحت نیست. مثلا مثال داره که مثلا در خود رکعات نماز اینکه این رکعت اول هست یا رکعت دوم هست، یا در روزه مثلا کسی در روزه ماه رمضان اینکه امروز روز اول ماه رمضانه یا روز دوم ماه رمضانه، این اولیت و ثانویت اینا از عناوین ذاتی هستن، از عنوان قصدی نیست. روی نصاب کسی رکعت اول نماز را انجام بده به خیال اینکه این رکعت دومه، بعد متوجه شد که نه این رکعت اوله، خب این معتابهی صحیح هست چون عنوان اولیت عنوان قصدی نیست. و همینطور در مورد امام جماعت مثلا اینکه امام جماعت زید هست یا امره، این که دخالت در صحت نماز جماعت نداره، اونی که موضوع صحت برای جماعت هست عادل بودن امام هست، مؤمن عادل باشه. خب اگر شخص اقتدا کرد به امام جماعت با احراز عدالتش به تخیل انه زیدون ثم انکشف انه امرون، ولی امرم عادل. خب این موضوع نیست. اینجاها خطای در تطبیق معنا داره و مانع از صحت عمل نمیشه. ولی اگه عنوان عنوان قصدی باشه، این عنوان قصدی معناش اینه که لا یتحقق و لا یصدق عنوان الا به وجود این قصد. خب وقتی که قصد نشده باشه یا قصد خلاف شده باشه، دیگه این صلاحیت ندارد به این که مصداق این عمل معتیون به صلاحیت این که مصداق مأمور به واقع بشه در این مورد نداره. صلی الله علیه و آله.